بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای امنیت سازمان ملل متحد احتمالاً روز دوشنبه در مورد متن قطعنامه سوم تحریم ها علیه برنامه هسته‌ای ایران رأی گیری می کند. نخست وزیر ترکیه گفت روابط دو جانبه ترکیه و عراق نباید به خاطر شورشیان کرد مسموم شود. ایالات متحده و عراق از توقف عملیات ارتش ترکیه در شمال عراق استقبال کردند. ساعت 7 بامداد با درود فراوان بامدادتان خوش. من حسین قویمی هستم و در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز شنبه 11 اسفند ماه سال 1386 خورشیدی برابر با اول مارس سال 2008 میلادی است. با آرزوی تندرستی و مهر برای یک یک شما در روزهای پایانی سال، امیدوارم در این 30 دقیقه با مجله بامدادی همراه ما باشید و به گزارش‌های متنوع همکارانم توجه فرمایید. اما پیش از همه تازه ترین خبرها را می‌شنویم از کیان معنوی.
با درود فراوان. بنابر گزارش‌ها شورای امنیت سازمان ملل قرار است روز دوشنبه در مورد برنامه هسته‌ای ایران تشکیل جلسه دهد و احتمالاً متن قطعنامه سوم تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را به رأی گذارد. به گفته دیپلمات‌ها متن اصلاح شده قطعنامه سوم که تحریم‌های گسترده تری را در بر می‌گیرد روز جمعه در میان اعضای شورای امنیت توضیح شد. گزارشی در همین ارتباط در دقایق آینده به آگاهی می‌رسد. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز جمعه گفت عراق و ترکیه نباید به کردهای جدایی خواه این اجازه را بدهند که روابط بین دو کشور را مسموم کنند. نخست وزیر ترکیه که ساعتی پس از پایان عملیات ارتش ترکیه در عراق در یک پیام تلویزیونی سخن می گفت از رهبران عراق خواست در پاکسازی شمال عراق از شبه نظامیان کرد همکاری کنند. از سوی دیگر دولت‌های ایالات متحده و عراق از توقف عملیات ارتش ترکیه و خروج نیروهای آن کشور از شمال عراق استقبال کردند. پاپ بنedict 16 رهبر کاتولیک‌های جهان روز جمعه ربودن اسقف اعظم کلیسای کاتولیک‌های کلدانی عراق را تقبیح کرد و آن را اقدامی بی‌رحمانه توصیف نمود. پلیس عراق گزارش داد افراد مسلح روز جمعه اسقف کلیسای کاتولیک کلدانی را در شهر موصل در شمال عراق ربودند. در حمله انتحاری در شمال غربی پاکستان دست کم 40 نفر کشته و 50 نفر زخمی شدند. این حمله در مراسم تشییع جنازه یک افسر پلیس که پیشتر در استان بانو کشته شده بود صورت گرفت. ده ها هزار فلسطینی روز جمعه در غزه در اعتراض به حملات هوایی اسرائیل که 30 کشته در نوار غزه بر جای گذاشت تظاهرات کردند. مقامات حزب الله لبنان میگویند استقرار کشتی‌های جنگی آمریکا در آب‌های ساحلی لبنان تهدیدی علیه این کشور است. آمریکا یک گروه از ناوهای جنگی خود را در اقدامی که مقامات آن کشور حمایت از ثبات در منطقه دریای مدیترانه خواندند به آبهای ساحلی لبنان فرستادند. و اینکه جنرال پاپ ده هوب سکفر دبیر کل ناتو گفت با آمار ارائه شده از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا گفتند دولت افغانستان فقط بر 30% آن کشور کنترل دارد موافق نیست. به مشروع این خبرها در بخش‌های بعدی توجه فرمایید.
با سپاس از کیان معنوی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. رأی‌گیری برای تصویب قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی همانطور که در خبرها شنیدید قرار بود امروز در شورای امنیت انجام بگیرد، اما به روز دوشنبه موکول شده است. گزارشی در این زمینه میشنوید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی فردا قرار است به عراق سفر کند. این نخستین سفر یک رئیس جمهوری اسلامی به عراق خواهد بود. در این باره نیز گزارشی خواهیم داشت. چند ناو آمریکایی از جمله ناو جنگی آمریکایی USS Cole در آبهای اطراف لبنان مستقر شدند. در گزارش دیگر اینترپول یا پلیس بین الملل در گزارشی میگوید که فروش قرص های تقلبی ویاگرا به یکی از منابع اصلی درآمد حزب الله لبنان تبدیل شده است. از نمایش مد پاریس و رویدادهای ورزشی نیز خبرهایی برای شما داریم. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی امروز رادیو فردا. دو عضو دائم شورای امنیت فرانسه و بریتانیا رأی‌گیری برای تصویب قطعنامه تازه تحریمی علیه ایران را تا روز دوشنبه به تعویق انداختند. این دو کشور به همراه آلمان که تنظیم کنندگان متن پیشنویس قطعنامه‌اند قرار بود رأی‌گیری از اعضای شورای امنیت را امروز شنبه انجام دهند، اما برای قانع ساختن 4 عضو غیر دائم این شورا که مخالف متن پیشنویسند رأی‌گیری را به دوشنبه موکول کردند. یک سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام داشت که 15 عضو شورای امنیت ساعت 11 صبح به وقت نیویورک برای تصویب قطعنامه سوم تحریمی علیه ایران رأی خواهند داد. در این قطعنامه تحریم‌های پیشین محدودتر خواهد شد و شامل عدم صدور روادید برای دستندرکاران برنامه اتمی و موشکی ایران خواهد بود و همچنین در داد و ستد با بانک‌های ایرانی نیز محدودیت‌هایی اعمال خواهد شد. در قطعنامه سوم تحریمی یک بار دیگر از ایران خواسته می شود روند غنی‌سازی اورانیوم خود را متوقف کند که می تواند در تولید سلاح اتمی نیز به کار رود. جمهوری اسلامی هدف خود از غنی‌سازی اورانیوم را صلح‌آمیز اعلام کرده است، اما دولت‌های غربی می گویند احتمال دارد جمهوری اسلامی در پناه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز مورد ادعایش قصد دستیابی به سلاح اتمی را داشته باشد. 5 هفته پیش در 22 ژانویه 5 عضو دائم شورای امنیت یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه همراه آلمان در نشستی در برلین پیرامون متن پیشنویس قطعنامه سوم تحریمی علیه ایران به توافق رسیدند و دولت آمریکا امیدوار بود که هر چه زودتر این قطعنامه به تصویب شورای امنیت برسد. اما 4 کشور عضو غیر دائم شورای امنیت با این متن پیشنویس مخالفت کردند. آفریقای جنوبی، لیبی، ویتنام و اندونزی معتقدند که این پیشنویس بسیار سخت گیرانه است و احتمال دارد که در رأی گیری شورای امنیت به این قطعنامه رأی مخالف یا ممتنع بدهند. با این وجود با اکثریت 11 رأی مثبت قطعنامه سوم دارای اعتبار قانونی خواهد بود. جمهوری اسلامی با سرپیچی از قطعنامه‌های پیشین میگوید که تحریم‌های اعمال شده علیه ایران قانونی نیستند. نماینده ویتنام خواهان اصلاح یا تغییر برخی از بندهای پیشنویس است و پیشنهادی در این باره ارائه داده است. از سوی دیگر نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه در سفرش به آفریقای جنوبی تلاش می‌کند تا دولت آن کشور را متقاعد سازد که به قطعنامه سوم رأی مثبت دهد. نماینده لیبی و اندونزی اما می‌گویند احتمالاً به این قطعنامه رأی منفی یا ممتنع خواهند داد. از سوی دیگر جان ساورز نماینده بریتانیا در سازمان ملل می‌گوید هر چه پشتیبانی از قطعنامه بیشتر باشد پیام سیاسی آن قوی تر خواهد بود. سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به عراق و هشدار آمریکا به اروپاییان در مورد تهدید موشکی ایران دو موضوعی است که برخی از روزنامه‌های آمریکا به آنها پرداختند. گزارشی داریم در همین زمینه از هومن سیسان.
لس آنجلس تایمز می نویسد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز یک شنبه وارد عراق می شود. کشوری که بیشتر از هر زمانی پس از عزل صدام حسین به ایران مظنون است. لس آنجلس تایمز نظر بسیاری از عراقی ها را که معتقدند ایران در کشور آنها مداخله و خرابکاری می کند یادآور می شود و به نقل از یک استاد علوم سیاسی در بغداد می نویسد ما بر این گمان بودیم که ایران دست دوستی دراز می کند، اما به نظر می رسد ایران عراق را یک ورق بازی تلقی می کند و ما نمی خواهیم چنین باشد. لس آنجلس تایمز اضافه می کند سیاستمداران عراقی در محافل عمومی از ورود احمدی نژاد استقبال می کنند، اما در جلسات و دیدارهای خصوصی مقام های عراقی احمدی نژاد و دار و دسته وی را بخشی از مشکل می دانند. لس آنجلس تایمز در ادامه با اشاره به این که جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق نقش میزبانی احمدی نژاد را ایفا خواهد کرد، به عمق و دیرینه بودن مناسبات تهران و رهبری شیعه فعلی در بغداد می‌پردازد و می‌نویسد در جریان جنگ 8 ساله ایران و عراق، طالبانی و کردهای دیگر و نیز احزاب سیاسی شیعه عراق و شبه نظامیان پناهگاهی در ایران یافتند و در کنار نیروهای ایرانی علیه ارتش عراق جنگیدند. با این حال، به گفته گزارشگر لس آنجلس تایمز، حتی در میان اکثریت شیعه عراق، نگرانی‌هایی در مورد جاه‌طلبی‌های ایران و مانورهای تاکتیکی آن در کشورشان وجود دارد. بسیاری احساس می‌کنند عراق به رزمگاهی در دشمنی 30 ساله آمریکا و جمهوری اسلامی تبدیل شده و ایران پروایی ندارد که زندگی مردم عراق و ثبات آن را قربانی آماج‌های استراتژیک خود کند. لس آنجلس تایمز در گزارش دیگری می‌نویسد در حالی که مقام‌های آمریکایی سعی دارند معامله استقرار یک سیستم دفاعی موشکی در اروپا را قطعی کنند، یک مقام آمریکایی هشدار داده است ایران تا تولید موشکی که بتواند به اکثر پایتخت‌های اروپا برسد 2 یا 3 سال بیشتر فاصله ندارد. ژنرال هنری اوبرینگ، مدیر آژانس دفاع موشکی ایالات متحده، این موضوع را در کنفرانسی در لندن یادآور شد و به نظر لس آنجلس تایمز هدف از پیام وی این بود که هر گونه بدبینی نسبت به سیستم دفاع موشکی در اروپا را از بین ببرد و بر این نگرانی فزاینده در میان کارشناسان دفاعی تاکید گذارد که در حالی که توجه همگان به گسترش جنگ افزار اتمی متمرکز شده، کشورهای مانند چین، ایران، کره شمالی، پاکستان و هند در ساختن موشک‌هایی که بتواند به هدف‌های فراتر از همسایگانش برسد پیشرفت کردند. نیویورک تایمز در گزارشی به هشدار یک سازمان بین‌المللی به بانک‌ها در مورد معامله با ایران پرداخته و می‌گوید این سازمان که مقر آن در پاریس است، در اقدامی که کوشش ایالات متحده برای منزوی کردن ایران را تقویت می‌کنند، از تمام کشورها خواسته است در معامله با سیستم بانکی ایران به دلیل نگرانی‌های ناشی از پولشویی و کمک به تروریست‌ها احتیاط کند. نیویورک تایمز می‌نویسد زبان بیانیه سازمان مالی در مورد ایران غیر مستقیم است، اما کارشناسان در وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گویند این بیانیه در زمانی که بسیاری از بانک‌های آمریکایی و اروپایی در پاسخ به فشار ایالات متحده روند دور شدن از معامله با ایران را آغاز کردند، تأثیر نیرومندی خواهد داشت. نیویورک تایمز می‌نویسد آمریکا امیدوار است بیانیه سازمان مالی بین‌المللی موضع ایالات متحده برای منزوی کردن ایران را تقویت کند، به ویژه این دلیل که روسیه و چین اعضای آن هستند و هر دو در برابر وضع تحریم‌های جدید بر ایران ایستادگی کردند.
گزارشی بود از هومن سیسان در باره سفر محمود احمدی نژاد به عراق. ساعت 7:12:56 است. به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. و در گزارش دیگر، USS کول، ناو جنگی ایالات متحده در آبهای لبنان مستقر شده است. حسام مهدوی گزارشی دارد در همین زمینه.
حزب الله روز جمعه تصمیم واشنگتن در خصوص اعزام ناو USS کول به آبهای لبنان را دخالت نظامی در امور لبنان دانست. همزمان فواد سینیوره، نخست وزیر لبنان که دولت او از حمایت غرب برخوردار است، اعلام کرد درخواستی برای اعزام این ناو به منطقه نکرده است. سینیوره در دیدار با سفرای کشورهای عرب با بیان این موضوع گفت ناو آمریکایی در آبهای لبنان نیست. نخست وزیر لبنان گفت یکی از دیپلمات‌های برجسته ایالات متحده را برای عده توضیح احضار کرده است. یک مقام دولت لبنان به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت مایکل سیسون، دیپلمات آمریکایی، آقای سینیوره را مطمئن کرده است که ناو USS کول در آب‌های بین‌المللی است. اما تحلیلگران می‌گویند اعزام ناو USS کول به آب‌های لبنان حاوی پیامی روشن برای سوریه است که به عنوان مانعی عمده در راه انتخاب رئیس جمهوری لبنان عمل می‌کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یک مقام رسمی ایالات متحده که نخواسته است نامش فاش شود، گفته است اعزام این ناو حرکتی به نشانه حمایت از ثبات منطقه و نگرانی از شرایط در لبنان است. کوردون جان رو، سخنگوی امنیت ملی در کاخ سفید نیز گفته است در مورد اعلام نگرانی حزب الله باید گفت ما نگران اقدامات آنها هستیم و هدف از استقرار کشتی‌های جنگی آمریکا ابراز نگرانی ایالات متحده از اوضاع سیاسی در لبنان و تحکیم ثبات در منطقه است. USS کول در سال 2000 در بندر عدن در یمن مورد هدف بمب‌گذاران انتحاری القاعده قرار گرفت که در نتیجه آن 17 سرباز آمریکایی کشته شدند. لبنان از ماه نوامبر بدون رئیس جمهور بوده است. پس از پایان دوره ریاست جمهوری امیل دهود، جناح اکثریت و مخالفان در پارلمان این کشور نتوانستند بر سر انتخاب جانشین آقای دهود به توافق برسند. ناظران میگویند سوریه در به تعویق افتادن 15 جلسه اخیر پارلمان لبنان برای انتخاب جانشین دهود نقش داشته است. وزیران امور خارجه اتحادیه عرب نیز پیشتر طرحی برای حل بحران سیاسی در لبنان به جناح‌های پارلمان ارائه کرده بودند که بر اساس آن ژنرال میشل سلیمان باید به عنوان رئیس جمهوری آن کشور برگزیده شود. این طرح میگوید باید دولت وحدت ملی در لبنان ایجاد گردد و قانون جدید انتخابات تهیه و تدوین شود.
استقرار چند ناو آمریکایی در آب‌های اطراف لبنان، حسام مهدوی گزارش می‌داد. و در خبری دیگر، تهیه و توزیع قرص‌های تقلبی وایاگرا بر مبنای گزارشی از اینترپول یا پلیس بین‌الملل به یکی از منابع اصلی درآمد حزب الله لبنان تبدیل شده است. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت، همکار رادیو فردا در روم.
حزب الله لبنان از طریق تولید و توزیع قرص‌های ویاگرای تقلبی میلیون‌ها دلار درآمد داشته است. این جمله در یکی از گزارش‌های اینترپول یا پلیس بین‌المللی به چشم می‌خورد. آنتونلو کولوزیمو، مسئول کمیته جلوگیری از پخش اجناس تقلبی در ایتالیا، محتوای این گزارش را که در یکی از هفته‌نامه‌های کاتولیک ویتا انتشار یافته است، تایید می‌کند. پلیس ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی از مدت‌ها پیش هشدار می‌دهند ویاگراهای تقلبی از طریق اینترنت در غرب و در کشورهای عربی به فروش گذارده می‌شوند. ویاگرا که داروی برای تقویت قدرت جنسی مردان است، در سراسر جهان دارای مصرف کنندگان بسیار و مشتریان پروپاقرص است. آنتونلو کولوزیمو در گفتگوی با رادیو فردا می‌گوید کلیه تحقیقاتی که ما تا کنون در رابطه با ویاگراهای تقلبی انجام داده ایم ما را به لبنان و حزب الله متصل می سازند و شکی نیست که این گروه شبه نظامی که در گذشته از طریق همین کانال ها دلارهای جعلی راهی غرب آمریکای لاتین می کرد امروز در پشت پرده تولید و توزیع ویاگراهای تقلبی را سازماندهی می کند. این اولین بار نیست که نام حزب الله لبنان در گزارش‌های نیروهای انتظامی کشورهای عربی و غربی در رابطه با قاچاق اجناس مختلف به چشم می‌خورد. در گذشته شبه نظامیان شیعه لبنانی متهم به قاچاق دلارهای جعلی در آمریکای لاتین و به ویژه در منطقه مرزی بین پاراگوای، برزیل و آرژانتین که به سیوداد دلست شهرت دارد شده بودند. آنتونلو کولوزیمو می‌افزاید بنابر تحقیقاتی که در آمریکا در رابطه با سپم یا ایمیل‌های تبلیغاتی انجام گرفته است، 10% از این نامه‌های الکترونیکی حامل تبلیغات فروش ویاگرا و یا داروهای مشابه به نام‌های چالیز یا لویتراست و در حال حاضر بازار فروش اینترنتی این داروها سالیانه بیش از 5 میلیارد دلار را به گردش در می‌آورد. ویاگراهای تقلبی اگرچه برای سلامتی مضر نیستند ولی به هیچ وجه نیز قدرت جنسی را افزایش نمی‌دهند. ویاگراهای تقلبی که گفته می‌شود حزب الله لبنان روانه بازار جهانی می‌کند، بنابر آنچه در گزارش هفته‌نامه ایتالیایی اشاره می‌شود، در لبنان، یمن و نوار غزه در کارگاه‌هایی که توسط شیعیان افراطی لبنانی به راه انداخته شده است تولید می‌شوند. احمد رافت، رادیو فردا، روم.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد از بررسی ناآرامی‌های دانشجوی شیراز خبر داده و به نقل از حسن مسلمی نائینی مدیر کل امور دانشجویان داخل وزارت علوم نوشته اعتراض‌های یک هفته گذشته دانشجویان دانشگاه شیراز در وزارت علوم بررسی شد و صنفی بودن خواسته‌های دانشجویان مورد تایید قرار گرفته است. به نوشته این روزنامه شورای تأمین استان فارس نیز متشکل از فرماندار شیراز، فرمانده نیروی انتظامی و رئیس اداره اطلاعات استان فارس در ساختمان مدیریت دانشگاه تشکیل جلسه داده است. با آنکه نتیجه این جلسه رسما اعلام نشد، ولی نمایندگان دانشجویان گفتند که پیشنهاد آنها مبنی بر مذاکره با دانشجویان را نپذیرفتند، چرا که درخواست دانشجویان صنفی و از حوزه وظایف شورای تامین خارج است. روزنامه اعتماد ملی از صدور حکم محکومیت زندان و شلاق برای یکی از فعالان حقوق زنان خبر داده است. به نوشته این روزنامه، مرضیه مرتضی لنگرودی از فعالان حقوق زنان به 6 ماه زندان و 10 ضرب شلاق که برای مدت 2 سال به حالت تعلیق در می آید محکوم شده است. اعتماد ملی نوشته که فریده غیرت، وکیل مرضیه مرتضی لنگرودی، با تایید خبر محکومیت موکلش از صدور چنین حکمی توسط شعبه 13 دادگاه انقلاب، برای مرتضی لنگرودی ابراز تعجب کرده، چرا که به اعتقاد وی شعبه 13 دادگاه انقلاب برای دیگر موکلینش که آنها نیز 13 اسفند سال 85 مانند مرتضی لنگرودی در مقابل دادگاه انقلاب بازداشت و سپس محاکمه شده بودند، حکم براءت صادر کرده است. اما فقط برای مرتضی لنگرودی حکم محکومیت صادر شده است. روزنامه جمهوری اسلامی خبر داده که درآمد نفتی کشور طی 11 ماه گذشته به مرز 70 میلیارد دلار رسیده است. این روزنامه به نقل از حجت الله غنیمی فرد، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت، نوشته در 11 ماه گذشته درآمد نفتی کشور از محل فروش نفت خام و فراورده های نفتی حدود 70 میلیارد دلار بوده که 62 میلیارد دلار از این مبلغ ناشی از صدور نفت خام و باقی آن از محل صادرات سایر فراورده های نفتی است. روزنامه کیهان در سرمقاله امروز خود با عنوان درباره قطعنامه 4 به استقبال قطعنامه احتمالی شورای امنیت سازمان ملل بر علیه فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی رفته و نوشته شورای امنیت سازمان ملل احتمالاً در هفته جاری 4 قطعنامه خود علیه برنامه هسته‌ای ایران را بدون اجماع و با رأی‌گیری تصویب خواهد کرد. کیهان همچنین قرار گرفتن حکومت ایران در انزوای بین المللی را تکذیب کرده و نوشته قطعنامه های شورای امنیت نه تأثیری بر اراده مسئولان ایران گذاشته، نه تغییری در روحیه مردم ایران به وجود آورده است. روزنامه همشهری گفتگوی مفصلی با فرمانده کل سپاه پاسداران را در شماره امروز خود منتشر کرده است. محمد علی جعفری در این گفتگو برخلاف اظهارات قبلی خود و درخواستش از اعضای سپاه پاسداران و بسیج در خصوص حمایت از دولت و جریان موسوم به اصولگرایی در انتخابات گفته است، حزبی بودن خط قرمز سپاه است.
شاهین بشیری نگاهی داشت به روزنامه‌های صبح ایران. ساعت 7:22:30 است در ایران و در پاریس 4:52:35 است. نمایش تازه ترین طرح‌های مد جهان همیشه از پاریس آغاز می شود و هر سال طرح‌های سال آینده مارک‌های مشهور لباس‌های زنانه عرضه می گردند. دیروز جمعه نیز پاریس، پایتخت مد جهان، شاهد نمایش تازه ترین مدهای زنانه برای سال 2009 میلادی بود. میرعلی حسینی در پاریس گزارش می‌دهد.
ستارگان سینما، شاهزادگان و به ویژه کارشناسان جهان مد زنانه برای دیدار از تازه ترین طرح‌های مشهورترین خیاطان جهان در پاریس، پایتخت مد جهان، وعده ملاقات داشتند. هنر خیاط نامدار فرانسوی کریستیان لاکروا در آفریدن زنانه ترین لباس های سال مانند یک اثر نقاشی است که تن را می پوشاند. هر یک از پیراهن های زنانه امسال کریستیان لاکروا گویی حکایتی را بیان می کند، حکایتی که زائده دست این هنرمند جهان مد است، حکایتی که این بار هم مانند همیشه به شیوهی دور از انتظار شگفت و خیره کننده بود. کریستیان لاکروا، خیاط فردا، دیروز و امروز و فرزند مورد ستایش جهان مد در 20 سال گذشته، در مورد بازگشتی به سالهای 40 در طرح‌های تازه‌اش می‌گوید:
La broderie elle est assez baroque aussi et j'aime bien avoir les 40 qui regardent le 17e regardé par 2009.
لباس‌های امسال چسبیده به تن و با گلدوزی‌های طرح باروک هستند. میپسندم که با الهام از مدهای سالهای 40 طرحی ارائه دهم که بتوان در سال 2009 به آن نگریست. مارک دیگری که با کلکسیونی خیره کننده شایستگی شهرت خود را نشان داد، شانل بود که توسط کارل لاگرفلد خیاط شانل لباس‌های تازه خود را در طرح‌های دقیق پیوسته همچون برتن پریان برازنده به تماشا گذاشت. هزار نفر از شیک پوشترین زنان از سراسر کره زمین برای تحسین طرح‌های سال 2009 شانل دعوت شده بودند. 25 سال است نام کارل لاگرفلد با نام شانل آمیخته و توأمن محافل مد را تحت تأثیر قرار می دهند. در چنگال شانل عطر، خیاطی ممتاز، ساک و سایر تولیدات هنری این مارک مشهور یکی از پرفروشترین و قدیمیترین مارک های جهان مد است. خیاطان دیگری که توانستند آثار خود را در دفیله یا نمایش مدهای چهار فصل سال 2009 به تماشا بگذارند، خیاطان مارک های لئونار، ایف سن لوران و سلین بودند که توانستند با شکستن کدهای قدیمی به خریداران خود در سال آینده نمادهای تازه‌ای را معرفی کنند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
و اینک به دنیای ورزش میرویم با کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده که خبر دارد سرانجام چه کسی احتمالاً سرپرستی تیم ملی فوتبال ایران را بر عهده خواهد گرفت.
دنیای ورزش. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران امروز معرفی خواهد شد. این سخن رئیس فدراسیون فوتبال ایران است به خبرگزاری دانشجویان ایران. به گفته علی کفاشیان، امروز پس از نشست نهایی کمیته تیم‌های ملی، سرمربی تیم فوتبال ایران معرفی می‌شود. گزارش‌ها حاکی است یا از میان افشین قطبی و امیر قلعه‌نویی یکی انتخاب خواهد شد و یا ترکیب دو نفره محمد مایلی کهن و مجید جلالی بخت حضور در رأس تیم ملی را خواهد داشت. از بعد از مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا و حذف تیم ملی ایران از این بازی‌ها در تابستان گذشته، تیم ملی فوتبال ایران بدون سرمربی مانده است. ظرف یک ماه گذشته چند بار معرفی سرمربی تیم ملی وعده داده شده ولی بعداً به تعویق افتاده است. روز گذشته در هفته 23 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران 7 مسابقه در تهران و شهرستان‌ها برگزار شد که از این میان پرگل‌ترین بازی دیدار استقلال تهران با برق شیراز در ورزشگاه آزادی بود. 6 گل از دروازه‌ها گذشت و استقلال با پیروزی 4-2 خود را تا رده پنجم جدول بالا کشید. دیروز همچنین روز پیروزی تیم‌های پایین جدولی بود. پگاه گیلان در تهران راه آهن را با 1 گل شکست داد و صنعت نفت آبادان هم با همین نتیجه در کرمان بر مس کرمان پیروز شد. سایپا تیم علی دایی نیز با پیروزی 2-1 در اهواز مقابل استقلال اهواز خود را تا رده دهم جدول بالا کشید. بازی پیکان تهران با ابو مسلم مشهد در تهران بدون گل مساوی شد و پیکار ملوان با شیرین فراز کرمانشاه در انزلی 2-2 مساوی پایان یافت. سبا باتری با وجود شکست 2-1 از تیم زوباهن در اصفهان همچنان با 38 امتیاز در جای دوم جدول باقی ماند تا 2 مسابقه دیگر از هفته 23 لیگ برتر امروز و فردا برگزار شود. سپاهان تیم 39 امتیازی صدر جدول امروز در همدان به مساف تیم پاس می رود و فردا یکشنبه پرسپولیس تیم سوم جدول که 37 امتیازی است در حافظیه تیم سپاسی شیراز را پیش روی دارد. و در آلمان دیشب تیم هرتا برلین هفته 22 فوتبال قهرمانی باشگاه‌های آلمان یا بوندسلیگا را با پیروزی 2-0 در مقابل تیم دویسبورگ آغاز کرد. امشب هم 5 مسابقه در برنامه است. از جمله هانوفر تیم وحید هاشمیان میزبان نورنبرگ است. هانزا روستوک تیم امیر شاپورزاده در خانه با آرمنیا بیلفلد بازی دارد و وولفسبورگ با اشکان دژاگه به زمین کارلسروهه می رود. مهدی مهتبی کیا هم فردا شب همراه با تیم فرانکفورت در هامبورگ خواهد بود.
با صدای آشنای حبیب روشنزاده به آخرین صفحه مجله بامدادی می رسیم. اما همانطور که می دانید از دیروز SMS های رادیو فردا به کار افتاده و می توانید درباره مسائل جاری ایران به ما SMS ارسال کنید. در اینجا چند SMS تازه را که به دست ما رسیده با شما در میان می گذارم. ریحانه از زاهدان می گوید در افغانستان کار نیست و ایران میخواهد ما را از کشورش اخراج کند. در اسمس دیگری آمده کارخانه قند اسدیه بیرجند 6 ماه به کارگران خود حقوق نداده است. شما هم میتوانید با استفاده از شماره تلفن 20420-723-35-95-55 در باره مسائل جاری در ایران برای ما اسمس بفرستید. با